تبارک تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هرچی میخوام بنویسم.
روزنامه ها میخوان که من یک وقت صدام در بیاد، همش گوز را ببندم.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی.
فراموش نشدنی.
کشف الاسرار. کشف الاسرار.
آفرین بر شما طرارهای یاوه سراغ که اول با اظهار علاقمندی به دین حقیقی و عبارات جالب توجه توده خلق را متوجه خود می کنید و در آخر کلام پس از چند صفحه یک سره می گویید دین عبارت از راهنمایی عقل است و عقل ما هرچه فهمید همان دین است. اگر عقل شما و ما هرچه فهمید همان دین است، پس چرا از دین اسلام و قرآن خدا و پیغمبر اسلام اسم میبرید؟ شما عوام فریبی را بی دلیل به بزرگان اسلام نسبت میدهید و خود در چند صفحه کتاب چندین موضع آن عوام فریبی میکنید. شما اول دم از دین میزنید و برای اسلام دلسوزی میکنید و سنگ قرآن و اسلام را به سینه میزنید و خود را در ردیف دینداران و هواخواهان قرآن قرار میدهید و در چند صفحه بعد با کمال جرأت و جسارت میگویید قانون هزار سال پیش درد امروز را دوا نمیکند. پس خدای محمد
صلوات الله علیه
که تمام ادوار بشر را مدیریت کرده بگذاریم کنار، چرا که اختیارات بشر امروز را نمی داند. شمایی که این حرف را می زنید شکی نیست که حتی خود قرآن را هم یک بار سرسری نخوانده اید و اگر از شما درباره جبرئیل بپرسند با صراحت می گویید اسم جبرئیل در قرآن نیست. شمایی که فهمتان از مسائل دینی و قوانین اسلامی در همین حد است، چگونه می توانید آن را به چالش بکشید و به آن ایراد بگیرید؟
ایرانی ها نمی توانستند به هیچ کس اعتماد کنند، حتی به سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن. در دو سال اولیه جنگ، سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن در قبال تمام تهاجم های صدام علیه ایران کاری جز سکوت نداشتند. اما به یک باره پس از موفقیت ها و پیروزی های رزمندگان ایران در برابر ارتش رژیم بعث فعال شدند و اقدام به صدور بیانیه ها و قطعنامه هایی برای پایان دادن به جنگ صادر کردند که تنها ثمره آن جلوگیری از پیروزی های ایران بود. در چنین شرایطی ایران جنگ را تا تنبیه متجاوز و اثبات ظلم ظالمان ادامه داد. با وجود ناموفق بودن عملیات های ایران، دشمن در خاک ایران نبود و ایران در حمله و دشمن در دفاع بود.
من به صراحت میگم که دنیا با ایران جنگه، ولی خیلی ها فکر میکردن که با آمدن حکومت اسلامی بدبختی مستضعفان جهان یا لااقل مستضعفان دنیای اسلام و عرب به پایان رسیده و فکر میکردن که امواج این دریای طوفان زده تمام نظام ها و حکومت های مستکبر را برخواهد انداخت. ولی امواج این طوفان منحصراً در داخل ایران ماند و استکبار جهانی به استکبار خود همچنان ادامه میدهد. ترس و وحشت غرب با آمدن خمینی شروع شد، زیرا اونها پی بردن که خمینی بیشتر مرد دینه تا سیاست، و باید بدانیم که صدام حسین با ترغیب دول غربی به ایران حمله کرد، به خصوص دولت آمریکا، و صدام بیچراغ سبزی که آمریکا به اون نشان داد محال بود به ایران حمله کنه، و این چیزیست که میبایست همیشه در ذهن خود داشته باشیم. کشورهای غربی در جنگ عراق و ایران دوست داشتند که صدام بر خمینی پیروز بشه.
آرامش نسبی در کشور برقرار بود و امام وضعیت را مناسب دید تا برخی نابسامانی‌های انقلاب را سر و سامان دهد. عملیات‌های محدود و نیمه موفق مسلم و محرم هم گره جنگ را باز نکرد. ایرانی‌ها آماده می‌شدند تا در عملیاتی بزرگ کار صدام و جنگ را یکسره کنند. امام در حرفهایش برای مردم از شکست‌های صدام و کمک‌های غربی‌ها برای نجات صدام می‌گفت و از مردم می‌خواست از رزمندگان حمایت کنند. آمریکایی‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از صدام حمایت می‌کردند تا شکست نخورد. از تجهیز نیروهای عراق و ارائه تاکتیک‌های نظامی به فرماندهان صدام گرفته تا پوشش اطلاعاتی از طریق ماهواره‌ها و نیروهای مستقر خود در خلیج فارس. از سوی دیگر فرانسه و روسیه با فروش تجهیزات و تسلیحات جدید سازمان رزم شکست خورده صدام را احیا می‌کردند.
برای ما مقدور نیست که دست از کمک عراق برداریم، به خصوص در این شرایط بحرانی. صدام داره از سرزمین‌هاش دفاع میکنه، اون آغازگر جنگ نیست و ما نمیتونیم نظر دیگری جز نظر مساعد داشته باشیم، و تا زمانی که صدام در حال دفاع از خودشه خودمون رو ملزم میبینیم که در کنارش باشیم. ما راضی نمیشیم که یک وجب از خاکهای عرب اشغال بشه، و خاک عراق هم خاک همه عرب ها.
در داخل هم اوضاع جور دیگری بود. مخالفت با بنی صدر و گروه هایی مانند مجاهدین خلق، نهضت آزادی و جبهه ملی دلیل مهمی برای وحدت نیروهای پیرو امام بود، اما پس از انزوای آنها به تدریج شرایط تغییر کرد و اختلافات جدیدی پدیدار شد. امام در مواجهه با گروه های جدید گاه از گروهی انتقاد می کرد و گاه از گروه مخالف آنها. گویا امام معتقد بود سه جناح در کشور وجود داشته باشد: راستها، چپها و میانه روها.
ما جنگ نمی خواهیم بکنیم، از اول هم جنگ نداشتیم، ما بادی جنگ نبودیم، ما بعد از این که به اون حمله کردن دفاع کردیم، حالا هم در حال دفاع هستیم. دفاع معناش این نیست که تا اون گفت که یالا دست بده من با هم صلح بکنیم ما رها کنیم، این غلطی است. ما در اقصا بلاد دنیا اگر به کسی به من بگه که یالا المسلمین، ما موظفیم که به درد اونا برسیم، اقلی میتونیم. ما نمیدیم که ما میتوانیم همه جا چه بکنیم، ما اونقدر که میتوانیم دفاع از حق مسلمین میکنیم. مسلمین معناش نیست ایرانی، مسلمی کسی که یک مسلمی فریاد داد که بیداد ما برسید و نرد سراغش فکر او نباشد، این مسلم نیست.
پس از چند عملیات ناموفق گره جنگ پیچیده شده بود. حمایت جهانی برای حفظ صدام و اختلافات فرماندهان ارتش و سپاه در شیوه جنگیدن و فرماندهی مناطق جنگی تصویر چندان امیدوار کننده‌ای از ادامه جنگ و رسیدن به پیروزی نشان نمی‌داد. در این میان امام تمام تلاشش این بود که میان فرماندهان وحدت عمل به جای سلایق شخصی جاری شود.
فکر میکنم امام به این نتیجه رسیدن که جنگ خیلی باز طولانی خواهد شد، چون غربی ها و شرقی ها هر دو، شوروی و غرب، تصمیم گرفته بودن عراق رو نگه دارن. آمریکا آمد تو منطقه، دیگه خودش وارد جنگ شد با ما. در خلیج فارس با آمریکا چند بار مواجه شدیم در جنگ. از لحاظ اقتصادی هم کشور دچار کمبود شد دیگه. نفت ما تقریبا تحریم بود و بردنش هم دیگه از خلیج فارس آسان نبود، چون آمریکایی‌ها دیگه می‌زدن، آماده بودن، مانع می‌شدن.
کشور به روش نخست وزیری اداره می‌شد و مجلس اصلی ترین نقش را در انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه داشت و از قدرت زیادی برخوردار بود. مبارزات و اختلافات انتخاباتی مجلس دوم اوج اختلافات و درگیری‌های سیاسی را رقم زد. پس از انتخابات مجلس دوم اختلافات اوج گرفته بود و امام هم بسیار نگران. عده‌ای در مجلس معتقد بودند باید کابینه و نخست وزیر با تشکیل مجلس جدید دوباره رأی اعتماد بگیرند. چنین شد که بحث مخالفان و موافقان وقت زیادی از کشور گرفت.
Opposition policy to 2000 has been quite clear. They have to rectify their past mistakes. They have the chance now. If they show their goodwill, we are.
ما از ابتدای جنگ برای صلح و پذیرش صلح شرایطی رو داشتیم، یعنی امام شرایطی رو داشتن و نظام جمهوری اسلامی ایران هم همین رو طبیعتاً تبعیت می‌کرد. یکی این که متجاوز که خاک ایران رو اشغال کرده بود از سرزمین‌های اشغالی عقب نشینی بکنه به مرزهای بین المللی، برگردد به همون جایی که از ابتدا بود، خاک اشغالی ایران رو تخلیه بکنه. شرط دوم این بود که سازمان ملل متحد مشخص بکنه که متجاوز چه کسی. نظر جمهوری اسلامی قاطع این بود که آتش بس، عقب نشینی به مرزهای بین المللی و مذاکره. این حاصل نشد تا قطعنامه 598. در شکلگیری قطعنامه 598 جمهوری اسلامی ایران، یعنی نمایندگی وزارت خارجه در نیویورک، دخالت مستقیم داشت که این دو تا عامل درش لحاظ بشه: یک، عقب نشینی به مرزهای بین المللی; دو، تعیین متجاوز، که این کار انجام شد.
پس از عملیات خیبر در آخرین روزهای سال 62، فرماندهان ایرانی در جستجوی منطقه جدید برای عملیات بودند. در این میان یکی از فرماندهان جوان سپاه طرحی را برای امام آورد. امام که همیشه از جوانان حمایت می‌کرد، از طرح او حمایت کرد و طرح به فرماندهی سپاه رسید. فرماندهان سپاه به موفقیت عملیات خیبر دل بسته بودند، اما با وجود موفقیت‌های بسیار، عملیات نتوانست به تمام اهدافش برسد. باز هم حمایت اطلاعاتی آمریکایی‌ها و دخالت مستقیم کشورهای منطقه کار را برای ایران سخت کرد. پس از چند شکست در عملیات‌های آتی، تنها چیزی که می‌توانست فرماندهان و رزمندگان ایرانی را از اغمای شکست بیرون بیاورد، پیام امام بود که گفت: به فرماندهان سپاه و ارتش بگویید چون گزارش دادند بعضی ها ناراحت هستند، میخواستم بگویم هیچ جای نگرانی نیست. البته من برای شهدا و شما دعا میکنم، ولی باید همه ما بدانیم که ما همگی تابع اراده خداوند هستیم. ما از ائمه که بالاتر نیستیم. آنها هم بعضی وقتها در ظاهر موفق نبودند. هم پیغمبر صلوات الله علیه، هم امیرالمؤمنین علیه السلام، هم امام حسن علیه السلام و هم امام حسین علیه السلام. ما که نسبت به مقام این بزرگواران چیزی نیستیم. عمده کار معیشت خداوند است که هرچه او بخواهد همان صلاح ماست و باید با آغوش باز پذیرای آنچه او میخواهد باشیم و از هیچ چیز نگران نباشید. محکم باشید و از همکنون فکر عملیات بعد و مطمئن باشید که پیروزید. امروز هم پیروزید. اگر کار برای خدا باشد که شکست معنا ندارد.
قوة الا بالله العلي العظيم. يا زينب يا زينب يا زينب سلام الله عليها. لبيك يا ابا عبد الله الحسين.
است که این کشور بوی آرامش به خودش ببیند و نه کشور ما، نه عراق، نه خلیجی ها. این خلیجی ها توجه ندارن به این که اگر صدام غلبه رو پیدا کند با اونا چه خواهد کرد. حالا که مثل نوش دارد این بر اون بر میرد به اونا تشر میزنند.
رئیس جمهور و نخست وزیر در موارد بسیاری اختلاف دارند، هم درباره شیوه مدیریت، دیدگاه اقتصادی، خط مشی دولت در تمرکزگرایی و هم در مورد اعضای کابینه بحث‌هایشان به نتیجه نمی‌رسید. سالگرد تولد حاج آقا روح الله همزمان با درگیری‌های دو جناح مجلس، رئیس جمهور و سیاسیون بود. انتخاب نخست وزیر مهمترین اتفاق سال 64 نبود. 19 روز از آبان ماه این سال گذشته بود که نمایندگان مجلس خبرگان آیت الله منتظری را به جانشینی امام خمینی برگزیدند.
آقای منتظری از اول کاندیدای برای رهبری به این معنا نبود و اینجور اظهار کردند که مجلس خبرگان لازم نیست مرا فعلا تعیین کنه. یه نامه‌ای هم به مجلس خبرگان نوشتند. سه چهار تا نکته هم یادآور میشه. مجلس خبرگان، خبرگان اول رهبری، نه خبرگان قانون اساسی. نظرشون شد که نه تعیین کنن، تعیین تکلیف کنن. بعدی که تعیین تکلیف کردن، گفتن این مسئله محرمانه بمونه، کسی افشا نکنه. تو قانونی هم شاید نبود، چون تو قانون قائم مقام رهبری نداشتیم، نداریم. تو قانون اساسی هم نداریم. منتها خب زمینه فقهی و مبارزاتی آقای منتظری هم زمینه خوبی بود، زمینه فقهی مبارزاتی و مردمیش زمینه خوبی بود. منتها از سال 66 که سید مهدی هاشمی برادر داماد ایشون بازداشت شد و تمام توصیه‌های امام و غیر امام نتونست تأثیر بذاره که جریان مهدی هاشمی از جریان بیت آقای منتظری منفک بشه و آقای منتظری بعد از این حادثه یه نوع عکس العملی نشون داد، از جمله درسشو تعطیل کرد، ملاقاتشو تعطیل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. که من زحمت دادم که آقایون تشریف بیارن، جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی رأی من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان به باستانه. این آقایون کسی را تعیین کنن، اشخاصی را که اونو ببرن به مجلس به اشخاصی را که ببرن به چیز، یعنی با یکی از این آقایین خودمون ببرن به مشهد. شما تعیین کنید یه نفر، دو نفر، دو سه نفر را که همراه این برن.
یعنی بنده تعریف من؟
طبیعتاً آقای منتظری از این جهات ناراحت بود. بعضی موضع گیری های آقای منتظری بعد از این مراحل دیگه یه موضع گیری هایی نبود که یه کسی در سطح قائم مقام رهبری یا در سطح رهبری آینده نظام اسلامی با اون موضع گیری ها بتونه سکاندار کشتی انقلاب اسلامی باشه. آقای منتظری بعد از عملیات مرصاد که نسبت به منافقین برخورد جدیتری انجام گرفت، یه نامه ای نوشته بودن به حضرت امام و متاسفانه این نامه به جایی که به حضرت امام منتقل بشه از جمله رادیوی لندن و بی بی سی و چپ و راست و دشمن سوء استفاده کرد. اینجا امام با قاطعیت برخورد کرد و آقای منتظری رو از رهبری نظام عزل کردن یا از قائم مقامی عزل کردن.
از بهمن 57 7 سال می گذرد. از آن واقعی که سالها قبل وقتی در مسجد انصاری نجف بود آن را حادثه عظیم خوانده بود. حالا از آن حادثه عظیم چند سال می گذرد و پیروزی ها و شکست های بسیاری را در این میان تجربه کرده است. حوادثی که پایان راه نیست و ماجراهای دیگری را پیش رو دارد.
در خدمت و همراه شما گرامیان هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
دل سلامت می کنم تو کبه ای هر جا روم وست من آمت می کنم
ای با من پنهان شده از دل سلامت می کنم تو کبه ای هر جا روم وست مقامت می کنم
وست مقامت می کنم
جا که هستی حاضر از دور در ما ناظر شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم
من چو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب به میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم از دلم من در دل تو روزنید دوری به تنیک از دلم من در دل تو روزنید زن روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم ای چار در من چاره حیران شو و نزاره بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر این دم خدا مت می کنم تن لیک از دلم اندر دلم تو روزنی زم روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم ای چار دل من چاره گر حیران شو و نزاره گر بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر این دم خدا مت می کنم از دل سلامت می کنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
قصد مقامت می کنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم یاد نامت می کنم چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم
تکنولوژی روز دنیا طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت لامپ‌های LED 10 وات بروکس بروکس نور خوب زندگی
و اما نوبت میرسه به برنامه سفره خانه
خان در خان حکمت نامه ستود
که هر خانش زرزری است در باستان نامه فردوسی
میهمان خانش باشید در
سفره خانه
به نام خداوند جان